امیر المؤمنین علی علیه السلام درخشان ترین جلوه معنا و مصداق اتم ظهور حقیقتی ملکوتی در این ملک و فضای ناسوتی است.
البصیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شما که برنامه پنجره‌های رو به مهتاب رو میشنوید. عید قدیر خم بر همه شما مبارک باشه انشالله. من حمید رضا هدایتی راز هستم و میهمان عزیز چهارشنبه شبهای ما آقای دکتر بلخاری هستم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. خیلی شما مبارک باشه انشاءالله.
شما مبارک باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این عید مسعود و مبارک رو به همه شیعیان به ویژه ملت عزیز و گران قدر ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم و بالاخص به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
بولادیم درباره امروز صحبت کنیم، اما نگاهی هم شاید داشته باشیم به عید قربان اگر امکانش باشه. حالا عرض میکنم به زورین در همین آغاز من تلفن های برنامه رو خدمتون پرس کنم: 220-485-220-485-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. شما میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی ما، همون آدرس اینترنتیمون، با برنامه ما رو گوش بدید، برنامه های ما رو ببینید. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. از طریق ماهواره هم میتونید به عزیزان که خارج از کشور هستند بفرمایید که اقوام و فامیل که هستند، دوستان که هستند، از طریق ماهواره هاتبرد اون بخشی که رادیو هست رو پیدا کنید. اونجا رادیو فرهنگ میدرخشه، اون وارد اون شید و برنامه های رادیو فرهنگ خصوصا برنامه ما رو بشنوید. حالا چرا گفتم نگاهی داریم به عید قربان؟ من یک سخنرانی رو از مرحوم شریعتی شنیدم که در حجت الوداع بود. حضرت رسول فرمودند که، ایشون گفتن، آقای شریعتی میگفتن که حضرت رسول فرمودند که هر کس قربانی نیاورده احرام باز کن. این حرف خیلی گرون تموم شد. این مربوط به میلاد هستش، سخنرانی شریعتی در میلاد هستش. گفتش که، گفتن که خیلی ها گوش ندادند. حضرت خیلی برافروخته شد، گفت من پیغمبرشونم، بهشون میگم این کارو بکنن، نمیکنن. خلاصه تموم شد و قبول کردند که رسید به قدیر خم در حجت الوداع. تو بعد از حجت الوداع یه رابطه ای من در طول این هفته گذشته و این هفته احساس کردم بین این فرمانی که حضرت امیر دادن درست در اون لحظه که هر کس قربانی نیاورده احرام باز کنه، این حجتش قبول نیست، این تقرب پیدا نمی کنه.
بله.
اینجا یه امتحانی بود من احساس کردم برای این آزمون بزرگ از نظر ما شیعیان و انتخاب علی، انتخاب حضرت علی علیه السلام. ببخشید یه موقع تو این برنامه من میگم علی، قصد توهین و اهانت به صحبت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ندارم، اما اینقدر این بزرگ رو همه ما دوست داریم که که موقع همه از اون اولین چیزی که یاد گرفتیم از بچگیمون بعد از پدر و مادر میگیم یا علی.
بله.
و این انتخاب، من نمیدونم آیا این امتحان بعد این انتخاب هیچ رابطه ای با هم دیگه داره؟ عید قربان، قربانی گرفتن، قبول کردن، حج.
بله قطعا ارتباط داره. اینکه به هر حال خب حالا فرصت زمانی کوتاهی است بین قربان و قدیر و همچنان که فرمودید این مسئله در حجت الوداع هم انجام میشه. و حجت الوداع حجی است که در سال آینده دیگر به رهبری پیغمبر تکرار نخواهد شد. یعنی اصلا اسمش روشه، حجی است که در آن حج حضرت رسول با کعبه وداع میکنه، با خدمتون عرض بکنم مکه وداع میکنه. لکن در این سفر وداع او امانت گران قدری رو که همون امامت هست و ولایت هست رو به یادگار میگذاره. و البته این نکته هم که شما گفتید که اونها که قربان نیاورده بودند و احرام باز کردند، خب شاید کسانی شدند که این امانت رو قدر ندانستند. و کسی که میدانید به حقیقت دل رو در محضر عاشقی حق قربان نکرده باشه، نمیتونه ندای ملکوتی و حقیقت ملکوتی ولایت حضرت علی حضرت امیرالمؤمنین رو پاس بداره. بین اینها یه ارتباطی هست. اما اون چه که بنده میخوام امشب بحث بکنم و نسبت بین قربان و قدیر رو از یک زاویه دیگر و از یک ساحت دیگری بحث بکنم، اون قلمرویست که به عبارتی حقیقت قربان و حقیقت قدیر درش مطرحه. حالا نه صرف مسئله زمان و سفر و یک سال معین و مشخص، نه، باطنی که به نحوی نسبت میان قدیر رو و قربان رو ایجاد میکنه، اون رو انشالله در حد توانم مورد بحث قرار بدم. ببینید ما بارها در مباحث قبلی گفتیم و این امر در حقیقت مشهوری است، نیاز به تأمل و تحقیق مجدد نداره. ببینید ما یک ظاهری داریم و یک باطنی، عالم یک صورتی داره و یک سیرتی، یک ظهوری داره و یک بطون. در قدم رو به ظهور خب همه یک ادراکی دارن، همه یک شناختی نسبت به ظاهر قضایا و ظاهر مسائل در ابعاد تاریخی اجتماعی و مواردی از این قبیل پیدا می کنن. اما اونچه که مهم هجرت از این ظاهر به باطنه، وقتی پیامبر می فرماید اللهم ارن الاشیا کماهیه، یعنی خدایا نه آنچنان که اشیا خود را بر من می نمایانند، آنچنان که هستن، آنچنان که ساحت ظهوری دارن، ساحت وجودی دارن، اون وجه باطن رو بر من بنما. خود این کلام به نحوی بیانگر این تقسیم عالم یا تقسیم امور به ظاهر و باطن هست. در قلم رو به نسبت بین قربان و قدیر هم این نسبت مهمه. در ساحت ظاهر حالا هم مسئله تاریخی مطرحه، هم یعنی هم این مسئله مطرحه، اون کس که حجش مقبول شد علی رو به عنوان ولی یافت، یعنی در حقیقت اون ثمره شیرین امامت نتیجه اون قربانی است، نتیجه اون قرب است. به عبارتی سعادت و لذت پیروی حقیقت را کسی می‌یابد که در ساحت قربانی خود را قربان کرده باشد. این نکته بسیار مهمیه. یعنی می‌دونید پیروی حقیقت اول و به ذات نیازمند به فدا کردن خود دارد. تا آدمی در قربان خود فدا نکند، اون سعادت و اون سزاواری پیروی امامت را نمی‌یابد. به عبارتی پیروی امامت ثمره شیرینیه، ثمره شیرین اون قربانی کردن است در قربان. این حالا تازه باز ظاهر قضیه است. اما میدونید باطن قضیه، حالا اونجوری که میشه فهمید و میشه ادراکی داشت جناب هدایتی، این هست که ببینید در خدمتتون عرض بکنم حجت الوداع چه اتفاقی میفته، به ویژه در قربان حجت الوداع بعد 7 روز بعدش در عید قدیر خم، در قدیر خم در مسیر مکه به مدینه چه اتفاقی میفته و بعد در سال 41 هجری در مسجد کوفه چه اتفاقی میفته، یعنی در دقیقا اون 19 سحرگاه از ماه مبارک رمضان و اون شمشیری که در مسجد بر فرق مبارک حضرت فرود میاد و بعد نسبتی که بین کعبه و مسجد ایجاد میشه و این مسیر رو امیرالمؤمنین طی میکنه. میخوام این نکته رو عرض بکنم که این اصلا مسیر، مسیر عشقه و در این مسیر عشق اولین گام که اتفاقا از جمله مهمترین گام ها هم هست قربانی است، قربانی کردن است، قربان کردن است تا به اون قرب برسیم. و این رو ما در جلسه گذشته بنا به همون مناسبت عید قربان تا حدودی بیان کردیم. اما میدونید من میخوام این نکته رو عرض بکنم، بنا به اون حدیث قدسی مشهوری که من عشقنی قتلنی، یعنی هر که عاشقم شد او را میکشم. و یه بحثی ما کردیم، نمیدونم کی بود، در یادم هست دقیقا در همین برنامه، حالا نسبت به چه مسئله بوده الان به یاد ندارم، ولی یادم هست که اشاره به این بحث داشتیم و گفتیم این قتل، قتل ظاهر نیست، این قتل نفسی است که عاشق جز حضرت معشوق هیچ نبیند. ببینید از این مسئله قتل و من قتل، من عشقنی قتلنی، از این قتلنی و از قربان میخوام این نتیجه رو بگیرم که حقیقت گام برداشتن در مسیر حقیقت و طریقت از در حقیقت دروازه شریعت دقیقا این قربان کردن نفس است. این نکته، نکته بسیار مهم است. بذارید برای این که مسئله یه مقدار روشن بشه و یه مقدار، چون یه بحث عجیبی است و به همون اندازه عجیب بودنش سختم هست، یه مقدار ساده ترش بکنم تا این مسئله که در حقیقت اون کسانی که قربانی میکنند سعادت پیروی میابند و این قربانی، قربانی ظاهر نیست، قربانی برون نیست، قربانی درونه. یه قربانی درون رو من یه مقدار بازش بکنم. این بحث هم به نحوی خدمتتون عرض بکنم روشنگر چیزیست که میخوام بگم و ساده کردنش، و هم اشارهی داره به بخش ناتمام بحث هفته گذشتمون که ظهور قربانی بود در هنر و معماری. جمع هر دو رو داره، هم ساده کردن بحث هم اتمام بحث گذشته. هندی ها در دوره‌های مختلف تاریخی خودشون یک دوره‌ای دارن به اسم دوره ودائی، که این دوره ودائی از لحاظ تاریخی همزمان هست با ظهور، با حضور آریایی‌ها در هند. چون می‌دانید تقریباً چیزی در حدود 1300 تا 1500 سال پیش از میلاد، یعنی 3500 سال پیش، حالا مثلا 3200 سال پیش، این قوم آریایی که از شوروی آمدن 3 دسته شدن. یه دست رفت هند، یه دست ایران ساکن شد، یه دست رفت اروپا. اتفاقا به دلیل همنژادی بعدها در آراء هندیان و ایرانیان اشتراکات زیادی به وجود اومد، به ویژه بین ریگ ودای اونها با اوستای ما اشتراکات بسیار بالاست. خود من مثلا به عنوان مثال در جای مفصل این رو بحث کردم. این آریایی ها هنگامی که اونجا حاضر شدند و ساکن شدند، این دوره ودائی رو شروع کردند. تو دوره ودائی که 4 ودای مشهور اینا، ریگ ودا، یجور ودا، سم ودا، آتار ودا به وجود اومد، بنابه همین اصلا عناوین به دوره ودایی مشهور شد. برهمن ها ظهور کردن و این برهمن ها مهمترین فعل رو برای اتصال به حقیقت قربانی دونستن، یعنی سکریفایس در زبان انگلیسی، در زبان سانسکریت مریه، یا حالا به زبان ما قربانی، بنیادی ترین وجه عملی و عبادی هندی هاست. محل انجام قربانی هم الزامن باید مکان مقدس می بود، معبد می بود و این معبد به نحوی بیانگر حضور حق بود در عالم، بیت الله بود، کما این که ما به کعبه می گیم بیت الله. قربانی باید در اینجا انجام می شد. مثلا شما در تاریخ باستان ایران ببینید زیگورات ها، اصلا زیگورات که الان ما یه نمونش در شوش داریم، زیگورات چوغازنبیل و در بین النهرین، اصلا فلسفه وجودی اینها به صورت کوه به نحوی این بود که بتوانند در اون باریکلا، همین فرمی که شما با دستتون نشون دادی، بتوانند در اون پله آخر یا اون مرحله آخر بر روی مصطبه قربانی کنند. و اگر بخوام حالا مثلا برای دوستانی که اهل سینما هستن مثال بزنم، یه فیلم مشهوری داره مل گیبسون، حالا عنوانش آپوکالیپس،
آپوکالیپس نا
آفر فکر همین آره، ببینید که این جریان قربانی رو در حضور خورشید و معبد خورشید به صورت بسیار عالی نشون میده در اون فیلم بسیار حیرت انگیزش. ببینید این بلندی به نحوی اولا کاهش فاصله بین زمین و آسمان بود، بعد در اون بلندترین نقطه‌ای که انسان میتوانست از سطح زمین بسازد قربانی انجام میگرفت. اصلا فلسفه برپا شدن این زیگورات رسیدن به اون مصطبه نهایی بود تا بر آن مصطبه خون قربانی بریزد و انسان در مقابل حق در تصور خود و در آیین خود به قرب برسد،
یعنی در نزدیکترین جا به آسمان.
آفرین آفرین، یعنی هر چقدر انسان از سطح زمین بالاتر می‌رفت به آسمان نزدیکتر می‌شد و از دیدگاه انسان خدا در آسمان هاست، جایگاه خدا در آسمان هاست، در مقام متعالی است، بالاست، رو به پایین نیست، رو به بالاست، رو به علیاست. خب ببینید معبدها در هند ساخته شد تا قربانی ها انجام بشه، اما در طول تاریخ هندی ها ما با یک تحول شگرف روبرو هستیم. از اون تحول میخوام به بحثم برسم، این مثالیست تقریبا برای همون بحث اصلی. این تحول چی بود؟ تحول برون به درون بود. یعنی میدونید یه مدتی گذشت یک سری حکیم ظاهر شدند، حکمایی ظاهر شدند و گفتند این گونه افعال رو در برون انجام دادن و بعد فراموش کردن و به سال دیگر در سال دیگر به انتظار نشستن، این نمیتونه یک تحول روحانی ایجاد بکنه. ضمن این که یک نکته بسیار دقیق، بعد از مدتی این اعمال تبدیل به عادات میشه و روحش فراموش میشه. این چیزی که اتفاقا در قلمرو شریعت و ادیان بسیار مهمه. یعنی اگر وظائف دینی و وظائف مذهبی به یک سری اعمال عادی یعنی مبتنی بر عادات تبدیل شد، حقیقت خودشو از دست میده، روح خودشو از دست میده. یک سری حکیمان ظاهر شدن گفتن ظاهرا در مسیر ما یک چنین قصه‌ای داره واقع میشه، یعنی اعمال روحشون رو از دست دادن. چرا؟ چون ببین چرا بدیدید شما عملی رو در برون انجام میدید تا در درون به تحول برسید، یعنی هرچه که ما انجام میدیم منشأی برای یک تحول درونی است. ما در روح، در جان، در نفس به حقیقت نزدیک میشیم، نه در جسم. جسم که اتفاقا هرچی میریم جلو فرسوده تر میشه، بچه‌ام که در زیر خاک به اون حالت دوچار میشه. قرب ما و تقریب ما در ساحت روح ماست، در رو ساحت جان ماست. ببینید یک نکته بسیار مهم و دقیقی رو میخوام ساده بگم، اون چی که در برون انجام میدیم عامل تحول در درونه نه در برون. برون که بشه همینجا ریا میشه، که همش میشه ریا.
آه این قربانی رو برمیداریم میبریم این بالا جلوی همه میایی،
این قربانی مباکرنا میکنیم، سرصدا میکنیم، بعد از مدتی اینا میشه عادت، میشه ریا. اون وقت مثلا میبینید که در مواردی حاجی به اون قربانی نفسش حاجی نیست، بلکه به این که رفته مکه اومده. نتیجه این میشه که بایزید اون شخص رو گفت کجا میری؟ گفت مکه. گفت اون چرا که تو میخوای ببری مکه هزینه کنی به من بده، دور من بگرد، اون گل اینجا دله. ببین بحث اینه که در این ساحت عمل برون عاملی است برای تحول در درون. یعنی اگر اون چه که من در برون انجام میدم سبب نشه که به حق نزدیکتر بشم، سبب نشه که مثلا من فردا نسبت به مردم مهربانانه تر رفتار بکنم، در کارم دقیق تر عمل بکنم، اگر اینا نشه که خواه، یعنی چی اون نماز؟ یعنی چی اون روزه؟ یعنی چی اون حج؟ یعنی چی اون قربانی؟ ببین این نکته خیلی دقیقه. مسئله برون علت تحول درونه، برای چندمین بار عرض کردم. اگر نه که فایده نداره شما هزاران هزار از این اعمال رو بردارید. به قول پیغمبر کسایی هستن که قطعه هیزم از بیابان جمع میکنن، این اعمال صالحشونه، یه پشته میسازن، یه تپه میسازن، بعد با یه کبریت میزنن ویرانش، آتیش میزنن، خاکسترش میکنن. ببین باز تکرار میکنم، اون چرا که ما به عنوان شعائر انجام میدیم همه مبناییست برای تحول درون ما. چرا؟ چون ساحت قرب مال روحه. به همین دلیلم قصه یه هفته پیش رو به یاد بیاری، قرار نیست که اسماعیل قربانی بشه، اصلا این قرار نیست ظهور پیدا بکنه، اصلا قرار نیست عمل بشه این قربانی، قرار نیست اون کارد جلو رو بباره. همه این ساحات در جان ابراهیم اتفاق میفته و متقابل در جان اسماعیل. یعنی هنگامی که ابراهیم فهمید، ببین این خیلی نکته، هنگامی که ابراهیم فهمید تسلیم مطلق بوده، اونجا قربانی تمام شد و قربانی شد. ببین یه نکته بسیار دقیق تر دیگه براتون بگم که این نکته رو ببین، من التهابم دارم این نکته رو هر جوری شده بگم. ببینید میخوام بگم این تحوله باید در درون اتفاق بیفته، اینه که خیلی مهمه. و از این میخوام به جریان قربان و قدیر برسم و بگم سعادت و بلکه ثمره شیرین قربان قدیره، منتها ما حالا مسیری که آرام آرام داریم میریم طلبش. ببینید جامعه هدایتی، این تحول در خود یکی از نمونهاش جریان موساست. موسا میاد بالای کوه طور، بعد میگه خدای میخوام ببینمت، رب ارنی انظر الیک، میخوام ببینمت، خود تو به من نشون بده. و میدونید این رو ظاهرن با چشم سر طلب میکنه، چون ارنی و نظر و اینا همه اینه. این یعنی تو یه تجلی پیدا کن تو عالم عین، تو عالم برون تا من ببینمت. ولی تو اگر موسی این عین و این بصیرت و نظر با در درونت اتفاق بیفته، خدا در ساحت روح تو ظهور میکند و تو در ساحت روح میتونی ناظر باشی، نه در ساحت جسم. او به جسم طلب کرد، فلذا ندا آمد لن ترانی، نمیتونی ببینی. اما پیغمبرش خدا نمیخواد ردش بکنه، میفرماید اما ولیکن انظر الی جبل، به کوه بنگر. آره، اگر کوه بر جای خود مستقر ماند فسوف ترانی، منو خواهی دید، وگرنه خداوند اون وقت تجلی میکنه بر کوه، تجلی ربه للجبل، کوه ریز ریز میشه، موسی بیهوش میشه، میفته زمین. این بیهوشی و حقیقت قربانی است. این باید، این مولانای بحثی داره زیبا، عرفای ما هم دارن، ببین این باید بیهوش میشد. بیهوش میشد یعنی چی؟ بیهوش میشد یعنی این هوشیاری مادی رو باید از دست میداد تا خدا در جان او ظهور میکرد. خیلی نکته دقیقی است. این بیهوشی رو بیهوشی مادی و پزشکی و فیزیولوژیک نگیرینا، این بیهوشی یعنی این که فرونهادن هوشیاری مادی، فرونهادن چشم مادی، عقل مادی تا خدا در آن ساحت ظهور کند. وقتی اونجا ظهور واقع شد، این بیداش اینی توب تو الک، خدایا برگشتم، انا اول المؤمنین. یعنی اتفاق تو درون افتاد، برون بهانه بود.
میدونم الان مجلس های زیادی هست میدونم الان ما نیستیم، ما هم دعوت بودیم، آقای دکتر بلغاری هم دعوت بودن و تو این مجلس ها، تو این جشن ها آدم های عاشق زیادی هستند که هم میخندند و هم میگریند، هم شوق دارند و هم شور دارند و هم حال دارند. مبارک باشه این عید بر همه شما، عید ساداته، بر سادات مبارک باشه. و اون چیزی که الان هست ما حالا تو این برنامه میخوام بهش بیشتر توجه کنیم و از طریق صحبت های آقای دکتر بلخاری بهش برسیم، روح این مطلب هست که من خیلی دوست دارم بدونم. خیلی مشتاق بودم، هفته قبل یه حال دیگه ای داشتم، این هفته یه شور دیگه است، یه حس دیگه است. یه آدم بزرگ رو من دارم، یه آدم بزرگ. و چقدر خدا رحمتش کنه شریعتی رو، عزیز رو، مرحوم شریعتی رو، چقدر قشنگ در مورد علی و زندگی علی، علی وار بودن، علی وار زیستن، علی وار بودن، انتخاب این آدمه.
آفرین. و خدا رحمت کنه ایشون رو، حتی مثلا به حضرت فاطمه، اون فاطمه عصر رو داره، در تو حضرت سید الشهدا حسین وارث آدم رو داره،
علی تنها.
بله، و حقیقتا خدا رحمتشون کنه. ببینید جان ویدیتی، برگردیم اگر به سوال بحثیم، ما درون را بنگریم و حال را نه برون را بنگریم و قال را. ببینید امر از سوی خود اوست که آدمیان به حال بها میابند نه به قال، به درون قدر و قیمت میابند نه به برون. لکن برون از این لحاظ ارزش داره که مقدمه درونه، ظاهر از این لحاظ ارزش داره که مدخل باطنه، دروازه باطنه. اما اونچه که تکرار میکنم مهمه، هجرت از این خدمتون عرض بکنم برون به درونه. واقعیت قضیه اینه که همه اینها بهانه است که اون تحول اتفاق بیفته. توی هند بعد از مدتی تو همون دوره ودایی گفتن که به شدت ظاهر پرست شدیم، ظاهر گرا شدیم. ظاهر، تکرار میکنم، اگه مدخل باطن باشه به قدر و قیمت باطن قدرمنده و قیمت داره. اما اگر ظاهر حجاب باطن بشه، برون حجاب درون بشه، اینجا شرک و کفر و ظاهر پرستی به
وجود
میاد. آفرین، باریکلا. او به ویژه ریا به وجود میاد و وقت ویران میکنه، همه چیز رو میسوزونه. بعد از مدتی حکمای هندی گفتن آقا ظاهرن داره اینجوری میشه. اینا آمدن قصه رو برگردوندن به درون و اون وقت به جای ریگ ودا اوپانیشاد ها خلق شد. گرچه اوپانیشاد ها تفسیریست بر ریگ ودا، ولی اوپانیشاد ها کتاب حکمت شد. در این کتاب حکمت همه چیز دیگه درونی شد. اون وقت تو قلم رو به قربانی و معبد و معماری یه اتفاقی افتاد. اونو داشتم میگفتم که از تو بحث خودم رو کامل، یعنی کامل روشن بکنم، بحث هفته گذشته هم کامل میکنم. اتفاق چی بود؟ تو دوران ودایی ما یه قربانی کننده داشتیم که اون انسان زائر بود، یه قربانی شونده داشتیم که در مواردی انسان ها رو این قربانی میکردن، بعد مثلا حیوانات. یک محل قربانی داشتیم که معبد. در این دوره درونگرایی گفتن که ما تو دوره اول قربانی کننده برهمن بود، یعنی شخص روحانی می اومد این کار انجام میداد. تو این دوره تحول به درون جای قربانی کننده خود انسان قرار گرفت، خود انسان. جای قربانی شونده نفس، یعنی به جای اینکه شما یک حیوانی رو نمیدونم خدمتتون عرض بکنم یا انسانی رو قربانی بکنید، نفس خودتون رو، که همینا بعدها به مکتب پتنجلی تو یوگا انجام میده، اینها تمرکز و زن و متدیشن اینا. بعد به جای محل قربانی شد قلب، یعنی به جای معبد. پس ببینید به جای برهمن خود شخص، به جای قربانی نفس، به جای معبد قلب و کالبد انسان. و این شد که بعدها معماری مقدس ابعاد هندسیش را از کالبد انسان گرفت. چرا؟ چون یک چنین اعتقادی پشتش بود که قربانی حقیقی در درون باید رخ بده. در درون شما باید بر نفست غلبه بکنی. اونا یه سه تا گناه دارن: تمس، رجس، ساتوا. ساتوا نوره، رجس انرژی، تمس تاریکیست. اینا میگفتن با رجس باید بری طرف نور، باید بری طرف ساتوا. اگر عکسش بری رفتی طرف ظلمت. همه این اتفاقات در درونه که میفته. بیایم حالا سراغ بحثم. ببینید پس اینجا دو تا نکته رو برای روشن کنن. یکی این که نسبت قربانی رو با معماری من بیان کردم. اگر شنوندگان محترم، دوستان عزیز، گاهی میبینن که مثلا در معماری های شرقی مثلا میبینن که مجسمه بودا به صورت کاملا هندسی تصویر شده و این رو یه نمونه از معماری استوپا میدونن، یا مثلا اگر در کتاب انجیل نامه پولس به غلاطیان که کلیسا تن عیساست، کالبد عیساست، یعنی اگر می‌بینن در جاهای مختلف بین ابعاد هندسی معبد یا مکان مقدس یا معماری با اندام انسان کامل یک نسبت تناظری وجود داره، این دقیقاً به همین دلیله، به همین دلیلی که گفتم. یعنی چی؟ قربانی برون شد قربانی درون. یعنی حالا به جای معبد شما قلب انسان رو دارید، شما کالبد انسان رو دارید. این کالبده یه جوری نسبت ایجاد کرد با معبدی که قبلا قربانی انجام می شد. پس قربانی حد واسط و در حقیقت واصل بین معبد و در این حال کالبد شد. کالبده. و همین باز یک مسئله نظری داره، میذارم اینو دیگه تو فلسفه معماری شرح میدم. جهان انسان بود و انسان جهانی، یعنی خود این باز یک قاعده فلسفی پشت سرش بود. انسان عالم کوچک است و عالم انسان بزرگ است. حالا این در جهت اون نسبت قربانی و معماری بود که عرض کردن، ولی نسبتی که نتیجه که میخواستم بگیرم برای بحثم این بود که در حجت الوداع کسانی که توانستن جاهلیت رو قربانی کنند، کسانی که توانستن تعصب رو قربانی کنند، کسانی که توانستن شیخوخیت کاذب رو قربانی کنند، کسانی که توانستن ثروت و شهوت رو قربانی کنند، کسانی که توانستند حکومت و قدرت رو قربانی کنند، اینا پیام قدیر رو شنیدند. بس اینها. حقیقت نسبت میان قربان با قدیر اینه. حالا چرا اینه؟ چون مسیری که امیرالمؤمنین میره و او این مسیر رو خیلی قبل‌تر از قدیر انتخاب کرده، از هنگامی که اول مسلم شد به پیامبر و خطی که تازه ترسیم کرده تا ابد ادامه خواهد داشت تا زمان ظهور حجت، این خط خط خونه، خط قربان کردن هر لحظه است لله. حق در حقیقت طریق همون سید و شهدا،
یعنی مرد رهی میان خون باید
خون رهی. آفرین، همینه.
از پای
به همین دلیل قربان قدیر از قربان شروع میشه. تکرار میکنم، به همین دلیل که قدیر از قربان شروع میشه. این مسیر مسیر قتلگاهه. یعنی تو این مسیر هر لحظه آدم باید قربانی بکنه، چون هر لحظه ابتلاست، هر لحظه امتحانه. چون ببین تو مسیر نیستی حرفی نیست، ولی وقتی آمدی گفتی تو مسیرم، تو این مسیر ادعا کردی تو مسیر بودن رو، هر لحظه در این به این ادعا شما محک میخوری. من چه بگویم از نسبت بین قربان و قدیر؟ گرچه گفتم حقیقت همینه لله. کسی توان تیه این طریق رو داره؟ دقیقا در همون مسیری که امیرالمؤمنین علی رفت که جانش رو در کف دستش قرار داده بشه و هر لحظه در ساحت قربان کردن خودش بشه. البته البته میخوام از عظمت این راه بگم، نه از سختیش. نمیخوام گریز بدم لله، میخوام از جمالش بگم، میخوام از کمالش بگم. و اتفاقا این دلداری رو هم بدم، این امیدواری رو بدم که بنابه ادعا کمک میشید. بسیار هم راه بنمایدد که چون باید رفت. یعنی کافی آدم تو این مسیر قرار بگیره، یعنی همون مسیری که از قربان تا قدیر و از قدیر تا کربلا و بعد تا ظهور حجت، این مسیر اگر ادامه پیدا بکنه، همین که شخص تو مسیر قرار بگیره کمک میشه. چه بسیار امامان و اولیا شیدای دستگیری مریدان و رحماندگان و تارقان این طریق و مسیر هست. یادمون باشه تو این قلم رو به سختی یک گام رو عاشق برمیداره، نه گام رو معشوق برمیداره. این حضرت معشوقه که میبره، این وجه رجاشه ها، این وجه امیدواریشه. طریق طریق قربان کردن نفسه و نفس این مسئله سخته و صعبه و مشکله، چون هر لحظه خونخواهیست. هر لحظه خدمتون عرض بکنم این هست که شما باید جان خودتون رو در دست بگیری. رنگ خون دل ما را که نهان می‌داری همچنان در لب لعل تو عیان است که بود. این رنگ خون دل درسته که در ظاهر سخته، اما رنگ خون دلی است که او به این دل عطا کرده. به یک عبارت اون کسی که ادعا کرد و در مسیر قرار گرفت و حقیقتا نشون داد، مثل ابراهیم فقط نشون داد که نیت قربان کردن اسماعیلش رو داره، همون قبول ازش. قربانی اسماعیل رو نمیخواند ازش. ولی اگه مرد و مردونه پاشو گذاشت و گفت قبول، من این رو انجام میدم، اصلا هر چه که تو بگی همچنان در لب لعل تو عیان است که بود، هر چه که تو بگی من انجام میدم، همون لبیک دیگه، همون تمام میشه. فلالا این ور قضیه هم من عرض بکنم. و حقیقت این که بین قربان و قدیر این مسیر هست. این مسیر مسیر عاشقی است. مسیر چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان داره. این خونفشانی همون قربانیست، همون قربانیست. حالا چرا قدیر؟
بگو باید اونم بخواد.
همین گفتم
این دفعه هم صحبت کنید، باید حضرت حق باید بخواد، باید بکشد دل.
بله.
پای این امتحان.
بله.
و اون خون ریختن، حالا چه تو این واقع متریم بیا از خودت اتفاق افراد در مسجد کوفه. بله. چی زجری کشید علی علیه السلام اون زمان سکوت؟
بله.
چه آبروی گذاشت؟
بله. 25 سال میشه
25 سال سکوت.
خیلی هم سخته ها، اصلا اینقدر سخت و درناک اینجوری تحمل کردن و دم نزدن برای یک حقیقت بزرگتر. بله.
حتی سختتر از دوران جهاد میدونی؟
خیلی سخته. اونجا شما زاد دشمن رو برو تو ظاهر میجنگی، خیلی مسئله حله. ولی وقتی که مجبوره به سکوتت میکنه،
روحه که خون میریزه. روحت اگر اینجوری، حالا ما عاشورا رو داریم، ما حالا در این مسیر ده امامان مختلف رو داریم، حتی الان، حتی در دوره‌های مختلف تاریخی من آدم‌هایی رو داریم که این الگو بوده، قربانی شدن خونها رو، اما روح در خون میریزه،
روحه و درونه،
درونه
و اون در حقیقت چکاچه که شمشیرها در سکوت درون علی تو 25 سال. و اتفاقا شما نکته خیلی ظریفی رو اشاره کردید، تو این 25 سال چقدر لحظه به لحظه علی خودش قربان میکنه اسلام تا اسلامش بماند، تا پیام رسول اللهش بماند، پیام دختر رسول الله هم سر گرامش. خیلی
سهل حکومت بود
بود حقیقتا، چون میگه دیگه به ابن عباس حضرت میفرماید که داشت اون کفش هفت بار وصله زده رو مجدد داشت وصله میکرد، که ابن عباس میگه بابا خلیفه هستی، حاکمی، خوب نیست، شأن رو باید رعایت کنی. که حضرت میفرماید که این اینا برای من خیلی مهمه به عنوان یک انسان قرن 21 که خیلی مایلم ایمانم رو از ساحت معرفتم یا در ساحت معرفتم سربلند بیارم بیرون، اینا برام مهمه، برای انسان امروز مهمه، این شخصیت بی نظیر، این مصداق اتم حقیقتی ملکوتی در این جهان ناسوتی. که حضرت اونجا جواب میده که این فکر میکنی چقدر ارزش داره من این چفش با این وضعیت؟ گفت هیچ ارزشی نداره، حتی به چیزی بدی که اینو برام بندازن دور. گفت حکومت نزد من از این بی ارزش در نظر تو بی ارزش تره، مگر اینکه بتوانم به واسطه اون حقی رو اقامه بکنم و عدلی رو اقامه بکنم و داد مظلومی رو از ظالم بستانم.